بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. امروز وارد دومین مسئله میشیم که جناب آخوند به عنوان موانع فعلیت تکلیف مطرح میکنه. ایشون فرمایششون این بود که اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه، علم اجمالی و علم تفصیلی در تنجیز تفاوتی ندارن. خب علالقاعده باید مسائلی رو که مانع فعلیت تکلیف من جمیع الجهات میشه رو بررسی بکنه. تنبیه اول، مسئله اول مسئله اضطرار بود که اضطرار مانع فعلیت تکلیف میشه. به انها و اقسام متعدد و مختلفی که بود بحث رو مطرح کردن. امروز مسئله دوم رو تحت عنوان ابتلاء به تمام الاطراف مطرح میکنه. اگر تکلیف به تمام الاطراف محل ابتلاء نباشد، فعلیت من جمیع الجهات پیدا نمی کنه. و اگر فعلی من جمیع الجهات نباشه، اون تنجیزش از بین خواهد رفت. ما حسب معمول اول فرمایش آقای آخوند رو تقریر می کنیم. یکی از بحثای مهم در علم اجمالی همینه. و بعد از اینکه صورت مسئله روشن شد به بیان آقای آخوند، علالقاعده کلمات اعلام رو مرحوم شیخ اینجا فرمایش مهم میداره، آیان متأخر از آخوند بحثای مهم میدارن. نمیدونم امروز چقدر فرصت اقتضا بکنه. امروز ما بنا داریم رأی امام رو هم تفصیلا بگیم. امام رحمت الله علیهم رحمت الله علیه اینجا دوباره بحث خطابات قانونی رو مطرح میکنه. یکی از جاهایی که مفصل خطابات قانونی رو امام طرح کرده همین جاست. و جالب اینه که در همین تعلیقه بر کفایهشون در انوار الهدایه هم مطرح میکنه. تعلیقه بر کفایه دوره اولای اصول ایشون بوده و یعنی بحث خطابات در ذهن ایشون از همون دوره اولا مطرح بوده و بحثو مطرح کرده. و مرحوم سیدنا الاستاد در بحوث جلد 5 یه بیانی رو نقل میکنه، یه مشابهت هایی با این بحث خطابات قانونی داره که اینا رو اینجا باید ما طرح بکنیم. اما تحریر و محل نزاع، به قول آقایان دانشگاهی بیان مسئله، مسئله چیه؟ اگر بعض الاطراف در علم اجمالی از محل ابتلا خارج بشود، عادتاً امکان ابتلا بهش نباشه، این علم اجمالی رو مانع از تنجیزش میشه. مثالی که میزنن اینه، شما علم اجمالی پیدا بکنید به اینکه یا اناء شما حرام است یا اناءی که مثلا در اقصانقاط غربه. خب این یه طرف علم اجمالی عادتا از محل ابتلاء شما خارجه، امکان ابتلاء عرفی عقلی رو نمیگیم، چون عقلن که امتناع نداره شما برید اونجا ابتلا پیدا بکنه. دقت میکنه عقلن معنی این نداره، منتها عادتاً امکان پذیر نیست که شما شرب بکنید، ارتکاب پیدا بکنید به این انایی که در حجره شماست یا در انایی که در کاخ سفیده. خب این به حل ابتلاء شما نیست. امام یه مثالی رو در انوار الهدایه اضافه کرده، گفته مثل اینه که یه طرف شبهه، فرض بفرمایید که نکاح و وطی جاریه سلطان چین باشه، این ها محل ابتلا نیست. حالا اون موقع القاعده قدر مسلم محل ابتلا نبوده، این محل ابتلای عرفی و عادی نیست برای مکلف، این مانع تنجیز میشه. آقای آخوند میفرماید که مانع تنجیز علم اجمالی میشود. مانع تنجیزه یعنی ارتکاب این طرفی که الان پیش شماست و محل ابتلاءه بلا محذوره، به خاطر اینکه شما میتونید اصول ترخیصیه رو، این شبهه بدوی میشود، شک بدوی میشه، اصول ترخیصیه رو اینجا جاری بکنید. یا این انا نجس هست یا اون انایی که خارج از محل ابتلاء ما هست، فلواقع میشود شک بدوی، چون اون از طرفیت و رکنیت خارج شد. حالا ما فعلا در حد تحریر مسئله داریم مطرح میکنیم، اینا همه رو باید برگردیم تفصیلا صحبت بکنیم. خب چرا جناب آقای آخوند، من اجمالا فرمایش آخوند رو توضیح بدم بعد کلمات اعلام رو بگیم، چرا شما خروج از محل ابتلاء را به عنوان موانع فعلیت تکلیف مطرح میکنید؟ چه اتفاقی میفته که اگر از محل ابتلا خارج شد فعلیت من جمیع الجهات تکلیف زیر سوال میره؟ خوب عنایت کنید، آخوند دو دلیل میاره. بعضی از آقایان حالا یا شراح یا معلقین فکر کردن، تصور کردن آخوند دو بیان داره ولی مطلب یکیه. نه، میتونیم دو تا مطلب بگیم، دو دلیل بگیم. دلیل اولین است که ما بگیم که لغویت خطاب و به تعبیر ایشون اگر بخواهد مطرح بشه، ضرورت انه بلا فائده ولا طائل، لغو است. چرا لغوه؟ به خاطر اینکه نهی رو آیا آخوند در کفایه عبارتشون بحثاشون روی نهیه، لذا یکی از بحثایی باید مطرح بکنیم، آیا در خصوص نواهی فعلا خروج از محل ابتلا مطرحه یا در اوامر هم خروج از محل ابتلا خارج میکنه؟ هم عبارت شیخ هم عبارت آخوند در کفایه ظهور در این داره که محل نزاع در نواهی باشه. ما هم فعلا مثال رو در نواهی میزنیم، البته کما اینکه تعلیقه آخوند بر رسائل و تصریح اعلام بعد از آخونده، اوامر هم همینطوره. یعنی همینطور که در نهی ما میگیم لا تشرب النجس، شما گفتید یا این اناء هست که ما ارتکاب داریم یا اون اناء مثلا در چین، شما در نهی اینجا رو مثال میزنیم، در امر هم همینطوره. نه، امر هم یک طرفش از محل ابتلا خارج شده. شما فرض بفرمایید که امر شده به یک صلاتی، اجمالا میدونید ظهر است یا جمعه، صلات جمعه از محل ابتلا شما خارجه، آیا خارج شد اینجا امتثال دارد یا ندارد؟ این رو باید بحثش بکنیم، این رو باید بحثش بکنیم. فعلا ظهور کسانی، دوستانی که نگاه میکنن، ظهور بیان آخوند در کفایه و مرحوم شیخ اینه که ما در نواهی فعلا صحبت میکنیم. عبارت آخوند اینه، انهو لما کان النهی عن الشیء، یعنی پس بحث ما در نواهیه. اما در تعلیقشون فرموده ما اوامر هم میتونیم بیاریم بحث بکنیم، آقایان هم فرمودن این که در اوامر چطوره ما باید بحث بکنیم. فعلا ما صورت مسئله رو بیان کنیم. پس بحث اینه که اگر من شارع نهی کردم که لا تشرب الخمر یا لا تشرب النجس، یه طرف این علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست و لذا این انایی که در حجره شماست و محل ابتلاءه، ارتکابش اقتحامش اشکال نداره. خب چرا؟ دلیل اینه، دلیلی که مطرح میکنن، من شارع که نهی میکنم به خاطر اینه که داعیه بر ترک برای شما ایجاد بکنم. خوب عنایت کنید، اگه نهی نمیکردم شما انجامش میدادید، میخوام ایجاد و داعی بکنم برای شما که این فعل متروک بشود. پس حکمت نهی شارع ایجاد و دایی هست، نه و ترکهی، که شما این فعل رو ترک بکنید. اگر یک فعلی خود به خود متروک است، بعضی از آقایان میگن منترک است، دیگه منترک نداریم ولی متروک است، اگر یک فعلی خود به خود متروک است، ایجاد و دائی نحو ترکهی به تعبیر آقای آخوند بلا فائده ولا طائله است. دقت کردید استدلال چی شد؟ ارتکاب اون طرفی که در چین است برای ما خود به خود متروک است، پس من چطور میخواهم با نهی ایجاد و دائی بکنم که شما ترک بکنید فعل متروک را؟ ترک بکنید فعل متروک را یعنی ضرورت انهو بلا فائده ولا طائل، هیچ طائلی هیچ فائده‌ای ندارد. این استدلال اول. پس لغو است، لغو بر حکیم استحاله داره، اینو تو کلام ملاحظه کردید، لغو بر غیر حکیم استحاله نداره. حالا بنده طلبه یه کاری بکنم بعد بگن لغوه، خب بگو خب لغو میشه. لذا مؤمن و الذین هم عن اللغو معرضون، این از کمال ایمان است که اعراض از لغو الله، لغو و لعب و این که حرمت داره لعب یا نه، من رو ماهای خویی میگه اگر لعب و اینجور که آقایون بیان کردن که همین که با ریشتون هم بازی میکنید یا با تسبیح هم بازی میکنید این لعب دیگه، لعب یعنی بلا داییه و بلا انگیزه مثلا حکیمانه. دقت کردید؟ خب بحث ببینید چه شد. حکیم، مولای حکیم برش استحاله دارد کار لغو و بلا طائل، این دلیل اول. دلیل دومیشون میفرماین که بل یکونو بل الازراب و الارتقاء، یعنی یه دلیل دیگه ای میخواییم بگیم. این بحث لغویت در امور اعتباری بسیار محکم است، اگر لغو باشد در امور اعتباری نباید، نمیتونید اعتبار بکنید. شارع در شرع کارش کار اعتباره، وقتی یه فعلی متروک است شما چطوری میتونید دائی ایجاد بکنید بر ترک فعلی که خود به خود و فی نفس متروک است؟ بل اشکال دوم، من قبیل طلب الحاصل، این تحصیل حاصل است، یعنی شما میخواهید ایجاد و دائی بکنید که آقا شرب نجس را ترک بکند، شرب نجس حاصل است ترکش، یعنی عدم شرب نجس، این عدم حاصله، وقتی یه چیزی که حاصله رو که میشه تحصیلش کرد، این هم یه استحاله. این اجمال بیان عرض کردم که آقای آخوند هست بر این که به این بیان ما بیایم بگیم که ولما کان النهی عن الشیء لاجل ان یسیر دائیا للمکلف نحو ترکهی کان الابتلاء بجمیع الاطراف مما لا بد من وی تأثیر العلم فانه بدونه. 261 کفایه است. لا علم به تکلیف فعلی، پس فعلیت تکلیف اینجا معلوم نیست برای ما. چرا فعلیت ندارد تکلیف؟ لاحتمال تعلق الخطاب به ما لا ابتلاء به، خطاب به اون کاسه چین خورده، به اینی که محل ابتلاء نخورده باشد. این میشه شک به لحاظ فنی، باید بگیم اینجا میشه شک بدوی. شک بدوی یعنی شکی که اطراف علم اجمالی نیست، مقرون علم اجمالی نیست. خب این اجمال فرمایش آقای آخوند. ما عدت و ملاحظات نسبت به این مسئله داریم. محاله، بله، بین لغو و استحاله فرق میکن. از لغویت ارتقا پیدا میکند به استحاله، به خاطر همین گفتیم که یه ارتقایی وجود داره. عرض بشود که چند تا نکته رو ما مطرح بکنیم، بعد کلمات اعلام رو ببینیم بیان آقای آخوند رو میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت. نکته اول در تحریر و محل نزاع، این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است در جلد 4 صفحه 263 نهایت الدرایه. ما یه قدرت عقلی داریم، یه قدرت عرفی داریم. قدرت عقلی شرط خطاب است، یعنی اگر چیزی قدرت عقلی بهش نبود اصلا خطاب امکان پذیر نیست، تکلیف امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم به یک انسان که قدرت عقلی ندارد بگیم جمع کن بین الضدین، اصلا نمیتونید چنین خطاب و تکلیفی داشته باشید. اگر استحاله عقلیه داشته باشد، قدرت عقلی وجود نداشته باشد، این شرط و تکلیف. پس ما اینجا که میگیم محل ابتلا، منظورتون چیه؟ اگر محل ابتلا رو یه جور معنا کنید که برگردد به شرطیت قدرت، خب این از حدود تکلیف است و شرط جدیدی و مازادی نیست، این همون شرط قدرت بر تکلیف. یه احتمال دومی داره ما معنا بکنیم و بگیم عبارتشون اینه: خروج از ابتلا به حیث یمتن عادتن فعلهو، یعنی یک امتناع عادی دارد. اون امتناع اولی امتناع عقلی بود، امتناع عادی هم به تیران انسان رو امر بکنیم، به تیران و فلهوا، این امتناع عادی دارد براش. دو، یمکن تحصیله، اما عادتاً از محل ابتلا خارجه، مثل همین شرب انایی که و کاسه‌ای که در چینه، یمکن تحصیله، منتها عرف این رو محل ابتلا نمیتونه. بگی این آقای طلبه چطور شما میگید اون کاسه نمیدونم سلطان چین، جاریه سلطان چین، محل ابتلاش نیست که، این محل ابتلاش نیست، خارج از محل ابتلا. ایشون میفرماید ما اینو میخوایم بحث بکنیم که یه شرط زائدی بر شرطیت و قدرت در تکلیف بشه. میخوایم ببینیم این ابتلاء عرفیه رو میتونیم به عنوان، عدم ابتلا رو میتونیم به عنوان موانع تکلیف مطرح بکنیم یا نه. این فرمایششون درسته. بعد هم معاصرین تلقی و قبول کردن و حرف درستیه. این نکته اولا. نکته ثانیه‌ای که میخوایم مطرح بکنیم اینه که در کلمات مرحوم نائینی، این مرحوم کمپانی، معمولا میگیم ایجاد و دائی در تکلیف، میگیم که ایجاد و دائی هست. تکلیف یعنی چی؟ من ایجاد میکنم دائی رو برای کسی که دائی ندارد. اشکالی که مطرح میکنن، میگن تکلیف گاهی اوقات ایجاد و دائی نمیکنه. شما انبعاث از بعث مولا پیدا نمی کنید. تکلیف می کنه مولا ولی ایجاد و دائی نمی کند. به دائی تکلیف رو اینطوری معنا می کنه، میگه به دائی جعل دائی، من تکلیف می کنم اقم الصلات، تکلیف می کنم، این تکلیف من به دائی جعل دائی، در شمای مکلف جعل و دائی بکند که صبح پاشید نماز بخونید، ولی دائی ندارید برای این که صبح پاشید. اشکالی که به مرحوم نائینی میکنن اینه که تکلیف خیلی از اوقات جهل و دائی نمی کند. اون جاهایی که جهل و دائی نمی کنه، این آقایونی که اسیانن امتثال نمی کنن، این جاها رو چه میگید شما جهل و دائی نمیشه؟ آقای کمپانی یه عبارتی از جمله جاهایی که مطرح میکند همینجاست که ایشون میفرماین امکان جهل دائی کفایت میکند. همین که امکان داشته باشه ما جهل دائی بکنیم کفایت میکنه. من اگر به شما بگم طرف الهوا تیران بکن، امکان جهل دائی براتون وجود نداره، ولی در سله امکان جهل دائی وجود داره، همین میزان کفایت میکنه. اما تو منبعث میشوید یا نمیشوید، این انبعاث شما یه داستان دیگه ای داره. من یه پرانتزی باز بکنم، خیلی از حرفهای فنی رو آیان و اصولیین که مبانی کلامی رو درست میکنه تو خلال کلماتشون فرمودن، حالا هم به خاطر اینکه خود همین مباحث و اصولی کار سنگین و گسترده‌ای هست، آقایان دیگه متعرض نمیشن. ببینید همین کفایت میکنه برای اینکه یک شبهه جدیه را ما از بحث‌های کلامی رفع کنیم. بعضی از آقایونی که در کلام جدید قلم فرسایی میکنن و شما هم دیدید بعضی از آقایون هم دامن زدن به این بحث، گفتن انبیا توفیق نداشتند، العیاذ بالله. چرا انبیا توفیق نداشتند؟ انبیا آمده بودن بشر هدایت بشه، بشر هم هدایت نشد. هزار سال نور کار کرد، ما آمن معه الا قلیل. اینو خب به عنوان یه نظریه مطرح کردن، عدم توفیق انبیا. خب آقایون هم بهره برداری های دیگه ازش کردن. توفیق متفرع بر اینه که ما هدف رو ببینیم چیه، بعد فعل ما نسبت به هدف ببینیم موفق بوده یا نه. اگر هدف شما این است که این سالن رو روشن بکنید و روشن کردید، شما به هدف رسیدید. اینو میگیم توفیق. توفیق یعنی این، دقت کردید. ارزیابی هم بر اساس وصول، نحوه وصول و میزان وصول به اهداف انبیا، هدفشون ایمان به هر قیمت بشر که نبوده. هدف انبیا تبیین حق از باطل بوده، تبیین بوده، ابلاغ بوده و 100% موفق بودن. 100% موفق بودن، نه 99%. جوری انبیا عمل کردن که لکی لا یکون للناس علی الله حجه، این تبیین حاصل شده. اما اینکه تو مؤمن بشی یا نشی، این که جز هدف انبیا نبود. که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا، پیغمبر که نمیخواست تو رو تحمیل ایمان بکنه، که تبیین ولی شده. دقت میکنی؟ پس انبیا 100% موفقن. کار شارع این است برای شما امکان من دایی رو جعل می تکلیف میکنم به دایی، جعل دایی، امکان دایی برای شما به وجود بیاد. فردا نگید آقا نگفتید که من دایی پیدا بکنم، صبح پاشم شب پاشم صلات اللیل انجام بدم. خب من گفتم برای شما امکان جعل دایی، اما اینکه من بخواهم حتما به زور و به سیطره برای شما جعل دایی بکنم، نه. این حرف فنیست، این حرف فنیست در تکلیف. ما انشالله رحمان یه جایی باید این رأی مرحوم محقق اصفهانی رو تفصیلی تر توضیح بدیم. این هم نکته ثانیه قبل از ورود. ما مخالف مرحوم آقای آخوند سه قول رئیسیه وجود داره که باید براتون مطرح بکنیم. فرمایش اول فرمایش مرحوم آقای خوئیه، فرمایش دوم فرمایش محقق اصفهانیه. به لحاظ زمان خب باید ما محقق کمپانی استاد مرحوم آقای خویی بوده و جلوتر بگیم، اما تعمد داریم بیان مرحوم آقای خویی رو جلو بگیم، چون فهم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی راحت تر میشه. بعد از مرحوم محقق اصفهانی مرحوم امام رو هم مطرح میکنیم. امام در انوار الهدایه جلد 2 صفحه 214، مرحوم آقای خویی که الان فرمایششون رو عرض میکنیم در مصباح جلد 2 صفحه 395، مرحوم آقای کمپانی در نهایت الدرایه جلد 4 از گردم صفحه 262. این بزرگواران قائلین به عدم اعتبار هستند. میگن این که شما میگویید باید اطراف محل ابتلا باشد، شرطیت الابتلا ما قبول نداریم، این شرطیت رو قبول نداریم. استدلال آقای آخوند، دلیل آقای آخوند علیل است، اثبات نمی کند مدعا رو. خب چرا؟ پس در محور جزو مخالفین فرمایشن، اما ادله شون متفاوت و مختلفه، باید ادله رو بررسی کنیم. آقای خویی چه میفرماید؟ آیون عنایت داشته باشید، من این رو کرر میگم و گفتم، جان بحث طرف مقابل رو، اون ستون فقرات رو ببینید، ادعا چیه، اونجا رو بخواهید نقدش بکنید. اصل فرمایش مرحوم آقای آخوند این بود که تکلیف برای این است که برای مکلف، نهی برای مکلف یک زجری ایجاد بکند و امری رو که خود مکلف ازش انزجار دارد، منزجر است، ما نمیتونیم نهی بکنیم، چون لغو است و تحصیل حاصل است. لغویت و تحصیل حاصل رو مطرح میکنه. مثال زدن آقایون، ما نهی کنیم، چون امامی مثالها رو باید توضیح بده که اگر تو کلامشون خوبم توضیح داده که اگر مخالفید اینا رو باید بتونید توضیح بدید، ما نهی بکنیم انسان رو از اکل قازورات. اکل قازورات خود به خود متروکه، شما چطور میخواید نهیش بکنید؟ اصلا تصور اکل قازورات هم نمی کنه. انسانی که سلامت طبع داره، انسانی که نوع مردم، یا نکاح امهات، این طبع انسان فطرتاً انزجار داره از این کار. خب این نهی اینها رو ما باید ببینیم چطوری. آقای آخوند میفرماید نمیتونید نهی بکنید اینا رو، چون ایجاد و زجر اشکال داره اینا، چون منزجره، انزجار حاصل تحصیل حاصل میشه. آقای خویی میفرمایند رحمت الله علیه که مولانا شما یک اشتباه فنی کردید و اون اینه که موالی عرفی را با مولای شرعی کاسه گرفتید. در موالی عرفی حرف شما رو با تسامح قبول میکنیم. چرا؟ چون در موالی عرفی اون چیزی که مطلوب است به تعبیر ایشون حصول الفعل است، بیشتر از این دیگه چیزی نمیخواد، یا حصول المصلحه یا ترک المفسده، بیشتر از این چیزی نداری. یعنی که اگر یک مولایی به عبدش در موالی عرفیه گفت این خونه رو تنظیف کن، یعنی شما مصلحت نظافت را اینجا ایجاد کن، بیشتر از این دیگه چیزی نمیخواد. اگه یه بادی اومد و این آشغالا را برد، این تحصیل شده، مراد مولا محقق شد. در نهی هم همینه، در نهی هم همینه، ما میخواییم مفسده کثیفی اتاق ایجاد نشود، لذا نهی میکنیم که این کار انجام نشود. ولی در موالی شرعی ایشون میگه ما یک بحث دیگه ای داریم. حرف مرحوم آقای خویی مهمه، عرض کردم، میگه در موالی شرعی صرف حصول غرض اقصا و نهایی نیست، بلکه حصول الفعل یا صدور الفعل استنادن الی المولا هدف نهاییه، و استنادن الی المولا هنرش اینه که استکمال نفوس رو در پی دارد. استنادن الی المولا یعنی تقرب، استنادن الی المولا یعنی تحصیل عبودیت. چه نیازی داره خدا که شما میگید موالی عرفیه؟ بله نیاز داره خونش تمیز بشه، میگه خونه منو تمیز کن. این یعود و نفعه الی المولا و الی المکلف. اما در اوامر الهیه خدای اوامر شرعیه خدای متعال چه هدفی داره؟ پس اگر به ما امر کرده نهی کرده، استنادن الی المولا شما باید فعل و ترک را انجام بدید و ترک بکنید، که این استنادن الی المولا پس حصول و صدور استنادن الی المولا غرض است، لاستکمال نفوس. فرمایششون درست؟ حالا فرمایششون درست. اگر این فرمایش تا اینجا بپذیریم، ولو در فعلا در یه حسه ای از حسه است، ایشون میتونه از این استدلال آقای آخوند اشکال کنه و شونش رو خارج بکنه، بگه خب آقای آخوند، این آقایی که میفرمودید متروک است فعلش و منزجر است، طبعا متروک بود، اما من مولا که نهیش میکنم، ایشون میخواد امتثالا لنهی این فعل رو ترک بکنه، استناد درست میکنه. پس صرف حصول غرض اقصا نیست، حصول استنادن الی المولا میشود و استکمال نفوس داره. من اگر پس اینجا ببینید، پس لغو نیست. آقای آخوند که میفرمایید لغویته، کجاش لغوه؟ تحصیل حاصل هم نیست. اونی که حاصل است ترک عادی است، اینی که میخواییم تحصیلش بکنیم ترک مستندن الی المولاست. این استناد به مولا حاصل نبوده، الان داریم حاصلش میکنیم، ولی استکمال نفوس این کفایت میکنه که ما از لغویت عرض بکنم که مسئله رو خارج بکنیم. فرمایش مرحوم آقای خویی، حالا ما تحلیل و جنبندیش رو میذاریم، عرض کردم آخر این که اقوال رو گفتیم در رأی مختار خواهیم گفت که آیا فرمایش آقای خویی در تمام اوامر و نواهی مولوی صدق می کند یا در اوامر و نواهی قربی صدق می کند. در اوامر و نواهی توسلیه معنا نداشته باشه، چون در اوامر توسلیه و نواهی توسلیه هم اینطوری ما خوندیم که صرف وقوع فعل و وقوع ترک کفایت میکند. شما در غسل ثوب نجس نه تنها استناد به مولا لازم نیست، عنادن للمولا همین کار رو بکنید، احکام وضعیه توسلیه محقق میشود. مثلا کسی اسراف بکند و با فعل حرام غسل ثوب نجس داشته باشد، بدتر بگیم بالاتر بگیم، با ماء قصبی بخواهد تطهیر ثوب نجس بکند، یعنی اوامر و نواهی توسلیه رو، آیا اینجا حصول الفعل مهمه یا حصول الفعل استنادن الی المولا مهمه؟ ما در توسلیات میگیم حصول الفعل استنادن الی المولا، اینجا استنادن الی المولا نبوده، اتفاقا مخالفت با مولا کردی و این فعل حاصل شده. خب این فکر میکنید مثلا این اشکالیه که حالا به اعاظم بشه چنین اشکالی رو وارد کرد؟ نمیخوایم بگیم اعاظم صحتشون دور از اشکاله، نه، این طبع بشری است که اشکال بهش بشه کرد. اما یه تأملی بکنید، این شاید اولین بار این رو استماع میکنید، ولی استماع بکنید، در توسلیات اینجا یک مغلطه ای صورت میگیره. میگیم مولا گفت لا تقصب، شما اراده مولا رو عصیان کردید، ولی طهارت که یک امر توسلی هست حاصل شده، عصیانا للمولا حاصل شد. نه آقا جان، اینجا عصیان نیست، اتفاقا اینجا هم امتثاله، اینجا هم امتثاله. خوب توجه کنید، خوب توجه کنید، مسب توسلی و قربی با هم فرق میکنه، مسب حکم وضعی و حکم تکلیفی با هم فرق میکنه. شما در قصد امتثال نکردید مولا را، ولذا آسید، فاسقید، پشت سرتون نمیشه نماز خوند، قاصب رو که پشت سرش نمیشه نماز خوند، دقت کردید؟ این تا اینجاش درست، اما از حیث توسلیه عصیانی صورت نگرفته، از حیث توسلیه اراده شرعیه این است که غسل و صوب مطلق الماء یحصل به طهاره. از اینجا که عصیان نکه، کجا شارع گفته که اگر شارع میگفت طهارت و صوب یحصل به ماء مملوک، اون وقت اونجا شما میباید بحث میکردید که اگر عصیان کردید پس عصیان تکلیفی رو از عصیان وضعی خارج بکنید، ما تکلیفا عصیان میکنیم. و الا اگر شارع، من دوباره بگم، اگر شارع میگفت که آقا جان اگر مثل وضو چطور میگه صحت و بطلان رو، میگه اگر شما آمدید غسل ثالثه داشتید وضو باطله، شما اونجا میتونید رو بطلان، این حرف رو بطلان، طهارت صوب مطلق الماء یحصلو، این پس در اینجا شما اراده شارع رو که عصیان نکردید، مطلق الماء یعنی اعم از ماء قصبی و ماء مملوک. اگر شارع میگفت در احکام وضعیه که الطهاره لا یحصلو الا به اینکه ماء مملوک باشد، آیا شما اونجا میتونستید عصیان کنید و بگید طهارت حاصل شده؟ دقت کردید؟ یه خبطی اینجا، یه خلطی اتفاق داره میفته. پس حیث عصیان از حیث امتثال باید تفکیک بشه، ولی زا این اشکالی که معمولا آقایون میکنن، آقا اوامر و قربی رو از اوامر توسلی تفکیک بکنیم، به نگاه فنی ممکن کسی که پاسخ بده. ما فرصتمون گذشت، نمیتونیم وارد رأی مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم امام بشیم، این آراء نیاز به توضیح و تبیین داره، مخصوصا بیان مرحوم امام رو در فقهمون یه اجمالی رو گفتیم از بحث، عرض کنم، خطابات قانونیه امام در انوار الهدایه، اینجا تفصیلا بهش پرداخته. یه حوزه های دیگر این بحث رو هم که نیاز به تنویر دارد و توضیح دارد، اینو انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.